رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رویش با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی برنامه رویش، به این برنامه خیلی خوش اومدید. امروز چهارشنبه 24 بهمن، 7 جمادی الثانی و 13 فوریه. امروز بر شما به خیر و نیکی. میخوایم در مورد مدل‌های کسب و کار با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم که چگونه استراتژیش تعیین میشه و چگونه پیاده سازی میشه. اینکه انتخاب مشتری و محصولات و تفاوت‌های اون در مدل‌های کسب و کار به چه نحویه و چه نفعی داره برای مشتری و کسب و کارش. مدل کسب و کار ساختار ساده ای از واقعیتی که فرایند خلق ارزش رو با انتخاب گزینش تکنولوژی ها و ایده ها فراهم میاره و اونا رو در پیکر بندی خاص بسته بندی میکنه تا به بازار هدف انتخابی ارائه بده. حالا اینکه چطور برای یه مدل کسب و کار استراتژی تعیین بشه و پیاده سازی اون چه فرایندی داره، موضوع رویش امروز ماست. اگه میخواید از مدل‌های مختلف کسب و کار با خبر بشید، اگه میخواید برای مدل کسب و کار خودتون یک استراتژی مشخص رو تعیین کنید، حتما رویش رو دنبال کنید، پیامک بذارید، سوالات خودتون رو از طریق پیامک و تلفن به ما انتقال بدید. ما با مهمان برنامه حتما در میون می‌گذاریم و ایشون هم که مشاور خوبی هستن میتونن به شما راهنمایی بدن. با ما همراه باشید. و ما مهمان برنامه امروز ما، کارشناس ما، مشاور شما دکتر میثم نصیری هستن که مشاور و مدرس حوزه کسب و کار هستن که بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید.
سلامت بشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایا شروع سخن نام تو، سجودم به هر لحظه آرام تو. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، همکاران معززتون در رادیو اقتصاد. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. امیدوارم که در یک ساعتی که در خدمت شما و شنوندگانتون هستیم بتونیم موجبات رضایت دوستان رو تامین بکنیم و در این حال وقت دوستان تلف نشه. امیدوارم در خدمتتون هستم.
حتما همینگونه خواهد بود. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که می‌دونید در مورد تعیین استراتژی در مدل‌های کسب و کار می‌خوایم صحبت کنیم، اینکه جایگاهش کجاست. اما قبل از اون بفرمایید که شروع مفهوم مدل کسب و کار از کجا اومدین؟
اختیار دارید. خدمت شما عرضم که مفهوم مدل کسب و کار مفهوم کاملا جدیدیه، برخلاف سایر حوزه‌های مدیریتی که عمرشون شاید بعضن از 30 تا 100 سال باشه، مفهوم مدل کسب و کار برمیگرده به کار رساله یه بنده خدایی به اسم آقای آسترولدر. رساله دکتراشون رو تبدیل میکنن به یه کتاب و شروع یه سری اتفاقات میشه در حوزه مدل کسب و کار. بله. در کشور ما یه مقدار عمرش کوتاه‌تر هم هست، یعنی از ایشون اگه 2004-5 این موضوع رو در دنیا تبیین کردن، در کشور ما بعد از ترجمه یه کتاب این مفهوم جا افتاده. حقیقت داستان اینه که مفهوم مدل کسب و کار و به طور کلی مدل کسب و کار نقطه صفر کسب و کار، یعنی صحیح. قبل از اینکه اصلا یک بیزنسی بخواد ایجاد بشه، یک ایده ای رو که شما بنده و همه شنوندگان محترم در ذهنشون دارن، قبل از اینکه بخواد ایده دیولپ بشه، تبدیل بشه یک محصول، ایجاد یک محصولی رو رقم بزنه، باید بیاد توی مدل کسب و کار. مدل کسب و کار نگاه شماتیک هست به ابعاد مختلف یک کسب و کار. قراره که ما ببینیم آیا این ایده، خیلی راحت عامیانه بگم، میفروشه یا نه. این رسیدن به این نقطه در قالب اون بوم مدل کسب و کار و نه بخشی که اون مدل کسب و کار یا بوم کسب و کار داره به دست میاد، که حالا جلوتر در مورد اجزای این بوم با هم دیگه گپ میزنیم و توضیح میدم خدمتتون.
عمری هم داره این مدل کسب و کار؟
ببینید، هر اونچه که در ایجاد کسب و کار ما به دنبالش هستیم، اساساً ذاتش طوری هستش که باید مدل کسب و کار، اون بوم کسب و کار رو درش ببینیم. چه بیزنس‌هایی که ایجاد شدن، چه کسب و کاری که ایجاد شدن و چه کسب و کارهایی که قرار است ایجاد بشوند، یعنی فرقی نمی‌کنه، در حد یه ایده است یا نه، یه کسب و کاری رو ما می‌خوایم توسعه بدیم. اینجوریه که ممکنه که یک بیزنسی بعد از گذشت مدتی نیاز به جایگاه یابی مجدد اصطلاحا داشته باشه. این جایگاه یابی مجدد میتونه در این چارچوب های بوم مدل کسب و کار دیده بشه و ما داریم دانشپذیرها، دوستانی که میان آشنا میشن با مفهوم بوم و بعد از این که بخش های این بوم رو تکمیل میکنن، به این نتیجه میرسن که آقا اصلا جایگاهی که ما متصور بودیم و برای خودمون در بازار دنبال میکردیم جایگاه دقیقی نبوده، اون چیزی نبوده که ما باید دنبالش میبودیم.
سه، حالا هر کس که مفهوم بوم کسب و کار رو متوجه شده باشه، میتونه فروشنده محصولاتش هم باشه؟
بستگی دارد. یک، اصلا کلن علوم انسانی، سکر خانم بهروزی، علم بستگی دارده، یعنی ما اصلا یه چیز قطعی در علوم انسانی نداریم. بوم مدل کسب و کار و به طور کلی مفهوم مدل کسب و کار کمک میکنه، مثل یه معمار عمل میکنه. بله. میاد به صورت شماتی یک تصویر کلی از کسب و کار ایجاد میکنه، اون تصویر کلی شما با یک نگاه به دو بخش اصلی این بوم کسب و کار میتونه تشخیص بده که آقا این بیزنس میفروشه یا نه. مثلا یک قسمتی از این بوم کسب و کار بحث بخش های مشتری، آقا میخوای به کی بفروشی؟ این ارزش پیشنهادی که میخوایم در اختیار مشتریامون قرار بدین چه هست؟ اصلا حالا من یه توضیح بدم، خود مدل کسب و کار یعنی چی؟ منطق پول در آوردن کسب و کار، خانم میگم مدل کسب و کار. آقای آسروالدر اینطوری تعریف میکنه، میگه که چجوری یک ارزشی رو ایجاد کنیم، چگونه این ارزش رو در اختیار مشتریانمون قرار بدیم و چگونه کسب منافع مالی بکنیم. پس در زبان ساده مدل کسب و کار یعنی که چیکار میکنیم که شب خوابیدیم خونه دینگ دینگ پول به حساب اون واریز میشه و ما قراره که با مدل کسب و کار مشخص کنیم که منطق پول در آوردنمون چه هست.
حالا بجز منطق پول در آوردن پول، آیا این مدل کسب و کار میتونه مشکل مشتریان خودش رو کاملا رفع کنه و یا به ابزارهای دیگه هم نیاز هست؟
توضیح میدم خدمتتون. ببینید، یک مشکلی که در بیزنسمنای یا به نوعی صاحبین حوزه کسب و کار در کشور ما وجود داره اینه که این که نیاز مشتری رو تشخیص بدن، اون دقت نظر رو ندارن. من یه توضیح اجمالی بدم، اما به طور کلی در علم بازاریابی 6 تا کانسپت داریم که از تولید شروع میشه، بعد به محصول میرسه، بعد به دوره فروش میرسه، بعد به دوره بازاریابی میرسه، بعد به بازاریابی اجتماعی میرسه، بعد به بازاریابی جامعه نگر میرسه. هر کدوم از اینا ابعادی داره. واقعیت داستان اینه که سرکار خانم بهروزی، هنوز فعالین حوزه کسب و کار ما در کانسپت یا مفهوم سوم بازاریابی، یعنی هنوز این که تشخیص بدیم نیاز مشتریای ما چه هست، این ما هنوز اینجا مشکل داریم. آقا یه جمله رو از آقای کاتلر خدمتتون نقل کنم. ایشون میگن که من به خامه و توت فرنگی علاقه دارم، ماهی به کرم علاقه داره. ولی موقعی که من میخوام برم ماهی بگیرم، سر قلابم خامه و توت فرنگی نمیذارم، کرم میذارم. ما هنوزم که هنوزه گرفتار به نوعی عدم تشخیص نیازهای مشتری هستیم. ما
فکر شما بفرمایید برای شنوندگان ما که نیازهای مشتری چیه که فروش محصول از این طریق داشته باشم.
بازم یه نکته اول عرایزم بگم خدمتون. ببینید، از مجموع 100 برند اول دنیا، میزان وفاداری به مشتریانشون کمتر از 33%. این یعنی چی؟ یعنی که مشتریان مدام در حال تغییر و تحولن. یعنی اینکه هر کدوم از ماها شاید در منزلمون 100 جفت کفش داریم، 100 نمیدونم 100 دستکد شلوار داریم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما مدام تنوع رو علاقه داریم، یعنی نیازهای مشتری ثابت نیست. پس این اولین نکته که باید متوجه باشیم، نیازهای مشتری های ما مدام در حال تغییر. ما باید خودمون رو مدام با این تغییرات همراه بکنیم. همراه نکنیم، یه دفعه میبینیم که مشتری جای دیگه ای توسط یک رقیبی به نوعی عامیانش میگه قاپشو دزدیدن. اما برای اینکه تشخیص بدیم آقا مشتریای ما کیا هستن و کیا نیستن، یک مفهومی وجود داره. من سعی میکنم از کلمات انگلیسی کمتر استفاده کنم. بهش میگن STP.
بله.
یعنی چی؟ بخش بندی بازار. مفهوم یعنی اسش سگمنتیشن، بخش بندی بازار. تیش یا تارگتینگ یعنی به نوعی هدف گذاری. و بخش سوم این مفهوم هم به نوعی پوزیشنینگ یا جایگاه سازیه. این شالوده ی علم بازاریابیه. یعنی که تو تشخیص بدی آقا بخش های مختلف مشتری ها کیان، چجوری اینا رو مورد هدف قرار بدی و در ذهن اینا چه جایگاهی ایجاد بکنی.
صحیح.
این مشکلیه که ما داریم. ما تشخیص این که جایگاهی که میخوایم در ذهن مشتری ایجاد کنیم باید چگونه باشد، این ضعف وجود داره. یعنی ما آیا قرار ما رو به عنوان با کیفیت بشناسن، به عنوان ارزون بشناسن، به عنوان ارائه کننده خدمات منحصر به فرد بشناسن؟ اینا چیزایی هستش که در بیزنسمنای ما ضعف وجود داره و خیلی بهش دقت نکردن.
فرمودید که نیازهای مشتری ها متغیره. خب چه محصولات خدماتی رو به اونا شما پیشنهاد میکنید به افرادی که مرتب سلیقه هاشون تغییر میکنه؟
در علم استراتژی یک بررسی محیطی انجام میدن.
بله.
و میان در حول و حوش 4 اتفاق، یکی روندهای کلیدی، مثلا داره در صنعت خودرو سرکار خانم کلن مفهوم خودرو عوض میشه.
صحیح.
یه آقای به اسم ایان ماسک اومده اصلا میگه آقا خودروهای برقی، خانم تا 50 سال آینده خودروسازی ما به خودروسازی دنیا به سمتی میره که بعدا ما میخندیم میگیم اینی که ما سوار میشدیم توی ایران و توی دنیا اصلا خودرو نبوده،
کانسپت
اصلا مفهوم تغییر میکنه.
بله.
یا در مورد همین گوشی های موبایل.
بله.
به این مرحله میرسه که تغییر و تحولات بنیادین خواهد بود. یعنی میخوام بگم پس نیازها در حال تغییر و تحوله. اول باید ببینیم روندها چیه. این روندها ممکنه تکنولوژیک باشه، ممکنه که قانونی باشه، ممکنه اقتصادی اجتماعی باشه. یه بخشش اینه. یه بخش دیگه نیروهای بازارن. آقا توی بازار اتفاقات مختلفی ممکنه رقم بخوره، بخش های جدید در بازار ایجاد شه، نیازها و تقاضاها تغییر بکنن، هزینه های تعویض. مثلا ما یه چیزی داریم اسم هزینه های تعویض. مثلا چرا شما گوشیتون رو از یه مدل نمیتونی تغییر بدی بری یه مدل دیگه بخری؟ علتش اینه که شما یه سری دیتا اونجا داری.
درست.
این تبدیل کردنش را بردنش به اون نسل دیگه یا برند دیگه براتون مشکله. موضوع سومم نیروهای اقتصاد کلانه. آقا شرایط بازار جهانی، بازار سرمایه. و موضوع چهارمم نیروهای صنعته. رقبا کیان دارن تو بازار چیکار میکنن؟ تازه واردا کیان؟ ما مثلا یه مشکلی که سرکار خانم داریم بگم خدمتتون، این رو گلوم مونده بعد بگم نمیشه نگو. ما بیزنسامون خانم کپی کاریه. یعنی ما اونجایی که میبینیم همه دارن میفروشن، یه مثلا رفتن توی بیزنسی 2 تومنشون شده 4 تومن، ما هم یا علی از تو مدد، همه به اون سمت حرکت میکنیم. این مشکل دیگه.
بله.
میریم اونجا میبینیم مثلا در صنعت مسکن ما یه چیز حدود 2 میلیون واحد مسکونی خالی داریم. چرا؟ چون دیدیم یه عده رفتن سود کردن، ما هم میریم اونجا. بعد میبینیم که آقا همه پولا اونجا گیر کرده، تولید کنندمون لنگ چک 20 میلیونیه.
خروجی چی میشه؟
در کشاورزی هم همینه. خیلی از حوزه‌ها اینطوریه که ما اساساً بهش میگن میتو بیزنس، کپی کاریم، یعنی دنبال این هستیم که ببینیم بقیه یه راهی رو رفتن. تو استارتاپامون هم همینه، یعنی تو استارتاپ نگاه میکنیم اولیه گرفته 20 تا ازش کپی اومده. حالا یه چیزی داریم به اسم سایز بازار. مثلا در یک صنعتی مثل صنعت خودرو، این که الان ما دو شرکت اصلی داریم و یه سری شرکت‌های حاشیه، خب سایز مارکت ما مشخصه. حالا اینکه یه نفری پول اضافه آورده داره میره اونجا میخواد خودرو تولید کنه، نمیشه. چرا؟ چون مثلا ظرفیت بازار اجازه نمیده. که به نظرم میاد یکی از آفت‌های بیزنس‌های ما و کسب و کارهای ما همین موضوع می تو بیزنس یا کپی بودن کسب و کارهاست، که شاید هفته ها و ماه ها بشه در موردش بحث کرد که چرا این اتفاق میفته، چرا ما همش دنبال این هستیم که یه کار کپی انجام بدیم، یه کار جدید، یه کار ایده پرورانه،
اما خلاقیت داشته باشیم. مثلا همینی که شما در مورد خودرو گفتید، ممکنه یک خودروی بسازیم که با نیروی خورشید کار کنه.
دقیقاً. یا اون خودروسازی که اومده مثلا یه تک خودروی مشابه خودروی یه برند مطرح بین‌المللی درست کرده. بله، اگه تشخیص بدیم که آقا یه چیزی ما داریم اسم گوشه‌های دنج بازار. یعنی مثلا یه دادم هستن دنبال خودروهایی هستن که مثلا اسب بخار 200 اسب بخار کار بکنه.
صحیح.
یا 0 تا 100ش به جای خودروهای معمولی که 7 ثانیه هست، این خودرو 0 تا 100ش 2 ثانیه باشه. باید تشخیص بدیم که گوشه‌ای در بازار هست، گوشه‌ای دنج بازاره. اگر می‌خوایم وارد بازار بشیم، باید بریم سراغ این قسمت از بخش‌های بازار. اونجا هست که می‌تونیم بفروشیم. اصطلاحا بهش میگن سرکار خانم اقیانوس آبی.
صحیح.
فرمایشتون رو بفرمایید.
بله، می‌خواستم بگم که اجازه بفرمایید ما از شنوندگان عزیزمون درخواست کنیم که تماس بگیرن و شما بهشون مشاوره بدید در زمینه مدل کسب و کار، انتخاب مشتری و انتخاب محصولات و توافداش. میتونن به شماره 30336 پیامک بزنن یا به 22652525 تلفن کنن. عرض کنم که همین حال فعلا همینا ادامه بدیم. ما دو تا قرعه کشی در روز دوشنبه و سه شنبه داشتیم. روز دوشنبه سفر به مشهد مقدس و اقامت سه روزه یک خانواده چهار نفره در مشهد مقدس رو ما قرعه کشی کردیم که شماره تلفن 936-93-08 برنده قرعه کشی روز دوشنبه است. دیروز هم برای یک سفر نوروزی شامل بلیت رفت و برگشت و اقامت در شیراز قرعه کشی کردیم که شماره تلفن 919-0355 که رقم های آخرش هست برنده قرعه کشی شده. قرعه کشی امروز هم اقامت یک خانواده به بندرعباس به مدت 4 روز در فروردین ماهه که افرادی که تمایل دارن در این قرعه کشی شرکت کنن، کلمه بندرعباس رو ارسال کنن به 30336. امروز مهمان برنامه مشاور شما شنوندگان عزیز آقای دکتر میثم نصیری هستند، مشاور و مدرس حوزه کسب و کار، که از شما خواستیم حتما بفرمایید چه نظری دارید راجع به مدل‌های کسب و کار، تجربیاتتون چی بوده تا الان که از این مدل کسب و کار استفاده کردید و باعث رونق کسب و کارتون شده، و اگر هم ناموفق بوده مدل‌های شما، باز هم بفرمایید علتش چیه، و هر گونه سوالی در خصوص مدل کسب و کار دارید خواهش میکنم که با ما در میون بگذارید. خب چطور باید تشخیص داد که مهمترین هزینه های مدل کسب و کار چه؟ این سوالیه که من از آقای دکتر میثم نصیری میپرسم. تقاضا میکنم
ببینید در بحث مدل کسب و کار ما یه مفهوم داریم به اسم مدل کسب و کار یا بیزنس مدل، یه مفهوم داریم به اسم بیزنس پلن یا طرح کسب و کار. اشاره کردم بیزنس مدل یا مدل کسب و کار نقطه صفر هست، اما عدد و رقم اینجا مشخص نیست. یعنی اینجوری نیستش که ما در خانه های این بوم کسب و کارمون قرار باشه عدد و رقم دقیق درج بکنیم. ماهیتش اصلا بیزنس مدل این نیست، یه چیز شماتیکه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل کار یه معمار میمونه. سرکار خانه معمار چه کار میکنه؟ شمای کلی رو ترسیم میکنه. اونجایی که قرار عدد و رقم ها دقیق بشه کار بیزنس پلنه، طرح کسب و کاره. تو طرح کسب و کار ما واقع عدد و رقم دقیق در میاریم. ما حالا اینم یه آفت دیگه در بیزنسمنای ایرانی بگم، همه جای دنیا خانم اینطوریه، اول میرن بیزنس مدل در میارن، بعد میرن دنبال سایر اوزا. بیزنسمن ایرانی یا فعال حوزه کسب و کار در ایران اینجوری، اول شرکت ثبت میکنه، بعد یه دفتر میگیره، بعد یه سری آدم ها استخدام میکنه، بعد میگه حالا ببینم ایدم میفروشی یا نه. خب اینجوری میشه که یه سرمایه هم طرف جمع کرده از بین میره. خیلی ساده میشه با این مدل کسب و کار شما مطلع بشید که آقا شمای کلی میفروشه یا نمیفروشه. خیلی عامیانه بگم. در بحث بیزنس پلن هم خدمت شما اشاره بکنم که اونجا اعداد و ارقام دقیق وجود داره، از بحث تجهیزات گرفته، بحث نیروی انسانی گرفته، به ریز به دیتیلی تو بیزنس پلن یا طرح کسب و کار ما عدد و رقم رو احصا میکنیم. ولی در بیزنس مدل یا مدل کسب و کار بحث مقداری کلی تر هست. ما میایم تو بوم کسب و کار نگاه میکنیم که مشتریامون کیان، ارزشی که داریم در اختیارشون میذاریم چه هست، منابع کلیدی که برای ایجاد این ارزش نیاز هست چه هست، فعالیت های کلیدی که انجام میشه چه هست، شرکای کلیدی ما که هستن، کانال های ارتباطی ما که هستن و شبکه توزیع ما چگونه است، و بعد به تناسب اون چیزی که اینجا برای ما هزینه شده اونور نگاه میکنیم چه درآمدهایی رو کسب کردیم، آیا این جریانهای درآمدی که کسب کردیم تطبیقی با هزینه ها دارد. اصلا ما در بیزنس هامون یا در کسب و کارامون به یک نکته توجه نمیکنیم، یعنی اون مفهوم سوده. این مفهوم سود یعنی چی؟ یعنی که آقا این درآمد که این مفهوم ناخالص است آیا بالاتر از هزینه هامون هست یا نه. اون وقت سود خودش سرکار خانم خاصیت پایداری هم باید داشته باشه. ما بیزنس هایمون تو ایران، کسب و کارامون تو ایران خاصیت پایداریشون بعضی موقع ها نامشخص و مخدوشه. یه روز سوده یه روز ضرره. خب مشخصا نباید تو این بیزنس رفت. آقا وقتی که دو روز سوده دو روز ضرره، این بیزنسی نیستش
نیست.
که موفق نیست، نباید واردش بشی. خب اینا چیزایی هستش که مقفول است و شاید فعالین این حوزه، کسایی که میخوان استارتاپ را به نظر مفهوم جدیدی هم از خیلی هم پرتم طراق همه میگه آقا من یه استارتاپی تو ذهنمه. حالا اینم به مزاح بگم، میگن که هر ایده‌ای که به ذهن من و شما میرسه در آن باید سرکار خانم به ذهن 70,000 نفر در سرتاسر دنیا رسیده. یعنی اینکه ایده ما
همچین نابناب هم نیستن.
اگر قراره که تبدیل به یک محصول خدمت بشن باید یه اقدام و عملی هم انجام داد. که حالا
آقای دکتر نصیری، مدل های کسب و کاری که در دنیا پیاده میشه چه تفاوتی با مدل های کسب و کار ایرانی داره؟ اصلا ما میتونیم از اونا پیروی کنیم یا نه؟
خواهش میکنم. ببینید در دنیا دو سری قرائت وجود داره در مورد مدل‌ها و الگوهای کسب و کار. اولا اصلا الگو یعنی چی؟ الگو یعنی چارچوبی که قابلیت تعمیم داشته باشه به کانتکست‌های دیگه، به حوزه‌های دیگه. الگوهایی که در دنیا وجود داره توسط دو نفر آدم که یکیش آقای آسترواردر، یکیش آقایی به اسم گاسمن، این دو نفر اومدن الگوها رو احصا کردن و الگوهای جامعی هم از الحق و الانصاف قابلیت تعمیم به خیلی از بیزنس های ما داره. آقای آسترواردر اومده میگه که ما 5 تا الگوی کلان داریم که یکیش الگوی کسب و کار تفکیک شده است، الگوی دوم الگوی کسب و کار رایگانه که خودش بازم به 3 دسته تقسیم میشه، الگوی بعدی الگوی تحت عنوان الگوی دنباله‌دار، الگوی بعدی تحت عنوان الگوی به نوعی پلتفرم های چند وجهیه و آخری هم الگوی کسب و کار باز بهش میگن که الان در کشور ما سرکار خانم بهروزی خدمت شما اشاره بکنم پلتفرم های چند وجهی
توضیح بدید
الان توضیح میدم پلتفرم چند وجهی اولین بار توسط آستر بالدر طرح شد میگه که آقا من یه عده خریدار این ور داریم یه عده فروشنده هم این ور داریم اینا دو تا رو به هم دیگه وصل بکنیم اسم باید. شرکت ایرانی نمیارم شرکت خارجی میگم مثلا آمازون میاد یه عده فروشنده رو به یه عده خریدار وصل میکنه منافع مالی خودش رو کسب میکنه نمونه های ایرانیش هم تا دلتون بخواد زیاد شده منتها یه نکته ای که این پلتفرما باید داشته باشن الگوی چند وجهی باید داشته باشن اینه که باید کاری بکنن که منحصر به فرد باشن الان در همه حوزه ها ما داریم میبینیم که استارتاپ های داره ایجاد میشه فوق العاده موفق هستن فوق العاده جواب میده حالا من یه اشاره فقط در مورد یه مفهومی بکنم اگر اجازه به من بدید و وقت اجازه بده ما یه چیز داریم به اسم ارزش
بله که در ابتدای برنامه صحبت کردید آره. میخوام در مورد ارزش بگم که از نظر مشتری چیه؟
دقیقاً
بسیار خوب
ارزش حاصل تفاضل منافعیه که یک مشتری به دست میاره در مقام مقایسه با هزینه هایی که انجام میده حالا ما خیلی ساده میبینیم میگیم آقا خب منافع هزینه این که ساده است ولی این ابعاد داره ما منفعت ها چهار بُعد دارن یک منفعت منفعت کارکردیه مثلا من قراره که موبایلم باش بتونم صحبت کنم این منفعت کارکردیش یه منفعت احساسی داریم مثلا میگم که این موبایل من کارخونه تولید کنندش شرکت یا کشور فلانه
بله.
این حسیه ما رو درگیر میکنه یک مزیت دیگه داریم مزیت پرستیژی میگم مثلا میگن که خانم بهروزی بن سواره مثلا دلست. این یک از پرستیژی بله. پرستیژ به ما میده و مزیت چهارمش میگم مزیت اجتماعی مثلا میگه که من عضو کلاب یا کلوب فارغ التحصیلان فلان دانشگاه هستم یا میگه من عضو کلاب موتور سوارای مثلا هاردی دیویدسون سوارم یه همچی چیز اینا منفعت های مختلفه منتها ما یه چیزی این ور داریم به اسم هزینه ها خودش داستان عجیب و غریبی داره ما یه هزینه‌ای داریم هزینه های مالیه یه هزینه داریم هزینه زمانه که از قضا خیلی از کسب و کارهایی که الان ایجاد شدن سرکار خانم رو همین زمان سوار شدن دیگه شما حوصله‌ات نمیگیره از این سر شهر بلنشی بری اون سر شهر یه خرید تجهیز الکترونیکی بکنی همه را اینترنتی انجام میده به این سمت میره سرکار خانم که کلاس‌های آموزشی کاملا آنلاین میشه اصلا با کانسپت ویرچوال یا فضا به نوعی تجهیزات مجازی شما در داخل منزل خودتون روبروی کامپیوتر نشستین همزمان استادتون و همکلاسیاتون رو به صورت مجازی در یک کلاس مجازی دارید آموزش میبینید ده. چرا؟ چون وقت نمی کنید دو ساعت از این ور شهر برید اون ور شهر پس اون هزینه دوم هزینه های زمانی یه هزینه سومی داریم بهش میگن هزینه های انرژتیک یا هزینه های انرژی یا انرژی که از ما میبره شما سوار ماشین میشین دو ساعت تو ترافیک خسته میشید مثلا از اینجا بلند میشید میرید یه جایی میخواید یه خریدی رو انجام بدید این خستگیه خودش باعث میشه که شما بگی آه ولش کن اصلا ارزش نداره از برنامه من بلند نمیشه برم و چهارمین هزینه‌ای که بهش میگن هزینه‌های روانی یعنی چی ما خب متاسفانه در کسب و کارم سرکار خانم خیلی آداب ارتباط با مشتری نیست یعنی میریم یه دفعه برخورد عجیب و غریب از یک فروشنده میبینیم ترجیح میدیم که اصلا نبینیم بله. اصلا نریم هیچ خرید نکنیم فقط اون آدمه رو نمی ترجیح میدیم با ماشین کار کنیم اگرچه که در دنیا اصلا به این سمت رفته که میگن حتی المقدور ماشین نباید با حتی این تلفن‌های گویا رو میگن حذف کنید یا آدم باید اون پشت باشه ولی یه جایی به خصوص در کشور ما هزینه های روانی طوری که با ترجیح میدیم مثلا با یک فروشنده مستقیما ضمن احترامی که برای همه فروشندگان محترم داریم بعضیاشون که مقداری آداب رو نمیدونن باعث میشن که ما این برای ما هزینه باشه خب پس تفاوت و تفاضل بین ارزش هایی که اینجا وجود داشت و هزینه ها چیزی به اسم ارزش
درست.
این ارزش خودش بازم یه منظری دیگه میشه بهش نگاه کرد مثلا در مورد یک بحثی یه مثال بزنم خمیردندان یه چیز داره به اسم ویژگی
صحیح.
ویژگی چیه؟ یعنی اینکه مثلا این خمیر دندون حاوی سفید کننده است، این ویژگیشه.
دندونای حساس استفاده
می‌کنن. حالا یه چیز داره به اسم مزیت، ویژگی فلوراید داشتنشه، مزیت سفید کننده بودنشه و ارزش چیزیه که شما میگید که من وقتی که